با سلام و صبح بخیر، افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری: ایالات متحده آمریکا یک زن افغان را به حیث نماینده ویژه این کشور در امور زنان و دختران افغانستان تعیین کرد. آیا تقرر رینا حمیری در این پست کمک به وضعیت فعلی زنان در افغانستان می تواند؟ شکری بارکزی یک آگاه امور در این مورد می گوید:
کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنان در افغانستان هم می کنند، به دلیلی که اینا می توانند به طور مستقیم رابطه خود با زنان در افغانستان نگه بدارند.
حکومت طالبان از کمک رسانی به هزار زن بیوه و بی بزاحت در کابل در حال خبر داده که هزارها زن دیگر در این شهر از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
در خانه کرای زندگی میکنیم، شوهر من بیکار است، مشکلات ما زیاد است، هوای سرد است، آنز ما جفال نگرفتیم، کسی امکانات نداریم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگو تاکید میکنند. فرشتن نگاه هست. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر: شرکت برشنای افغانستان از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شده است. و رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. تفصیل خبرها: شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داد. این شرکت افزود که علت کاهش تکنیکی است و تلاش می شود که مشکل به زودی حل شود. این مشکل تکنیکی جریان برق به 15 ولایت به شمول پایتخت کابل را متاثر ساخته. افغانستان 70% برق خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. با فرارسیدن زمستان پرچاوی برق در اکثر ولایات به شمول کابل افزایش یافته. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در مورد این کمک که اواخر دیروز توزیع شد به رادیو آزادی گفت:
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردند خانمایی بودند که خودشان سرپرست فامیل بودند و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد میگوید که امکان دارد در زمستان جاری 22 میلیون نفر در افغانستان با کمبود غذا روبرو شوند. شمار از مقامات سابق، تاجران و متنفذان قومی قندار در یک گردمایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. گل‌آقا شیرزی، والی سابق قندار، در این گردمایی گفت که حکومت طالبان با ادامه وضعیت فعلی با سقوط مواجه خواهد شد.
تو آن امریکایی هستی که در برابر روزها با ما کمک می کردی. بیا سفارت خود را بازگشایی کن. رابط سیاسی را درست کن. این کشور را دوباره به پا استاده کن، چون اگر این اقتصاد بدتر شود، این حکومت سکوت می کند. امارت اسلامی دوام نخواهد کرد.
ایالات متحده امریکا پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان را منجمد کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با همتای روسی خود تلفنی صحبت می کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین باعث افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو شده. در این حال مسکو خواستار ضمانت های امنیتی از آمریکا شده است. امیلی هارن، سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا، در اعلامیه دیروز خود گفت که رهبران دو کشور در مورد یک سلسله مسائل به شمول آینده روابط دیپلماتیک گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر مقامات روسیه و آمریکا آمادگی می‌گیرند تا به تاریخ 10 ماه جنوری آینده درباره خواسته‌های امنیتی مسکو در ژنو گفتگو کنند. روسیه و بلاروس تمرینات نظامی مشترک انجام می‌دهند. الکساندر لوکاشینکو، حکمران مستبد بلاروس، انگام ملاقات دیروز خود با ولادیمیر پوتین در سنت پیترزبورگ در مورد این تطبیقات گفت:
چنان که شما پیشنهاد کرده اید، ما در اوایل سال این تمرینات را انجام خواهیم داد. نظامیان تاریخ دقیق را مشخص خواهند ساخت که در ماه مارچ صورت خواهد گرفت یا فوریه. من نمیدانم که آنها چی تصمیمی خواهند گرفت.
این تمرینات مشترک در حال اعلان می شود که روابط روسیه با غرب پرتنش است. مسکو نمی خواهد اوکراین که مرزهای مشترک با روسیه و بلاروس دارد عضو ناتو شود و غرب از احتمال حمله روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرده. و سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که سرعت انتشار انواع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا جهان را با یک سونامی روبرو خواهد کرد. تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس این سازمان، دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت:
Right now, Delta and Omicron are twin threats.
در حال حاضر اومیکرون و دلتا یک جفت تهدید است که موارد مثبت و وفیات و بستر شدن مریضان را افزایش می‌دهد. من بسیار نگرانم. اگر اومیکرون که قابلیت انتشار سریع دارد همزمان با دلتا در حال سرایت باشد، طوفان سونامی موارد به میان خواهد آمد.
گزارش سازمان صحی جهان می‌گوید که در 7 روز بعد از 22 دسامبر 6.55 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که بلندترین رقم از آغاز شیوع این همه‌گیری می باشد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 0. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین ترین 0. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 4.
باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه نوم جدی 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 30 دسامبر 2021 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. می رحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. رینا امیری، امریکایی افغانی الاصل، مشاور نماینده خاص امریکا در امور زنان و دختران افغان گماشته شده است. توماس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، با استقبال از این تصمیم گفته که از تخصص و تجارب خانم امیری استفاده خواهد کرد. برخا به این باورند که حکومت رئیس جمهور جو بایدن که به خاطر نقض حقوق زنان از سوی طالبان در افغانستان زیر فشار قرار دارد، به این تصمیم متوسل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، رینا امیری را نماینده خاص خود در بخش حقوق زنان و دختران افغان گماشت. خانم امیری در 2 دهه گذشته وظایف مختلف اجرا کرده است و این مشاور حکومت امریکا بود، در ملل متحد نیز کار کرده و در مطالعات درباره افغانستان نیز سهم گرفته است. خانم امیری در ایام زمامداری رئیس جمهور اسبق باراک اوباما مشاور ارشد نماینده خاص امریکا برای امور افغانستان و پاکستان بود. توماس ویست، نماینده خاص فعلی امریکا برای افغانستان، در توییت خود نوشت که او خرسند است که با خانم امیری همکاری خواهد داشت. آقای ویست می افزاید که وی به تجارب عمیق خانم امیری ضرورت دارد. در این میان ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا، در توییت خود نوشت که صلح و ثبات در افغانستان به مشارکت زنان نیاز دارد. شکریه بارگزه، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، به رادیو آزادی گفت که تقرر خانم امیری وی را به مشارکت سیاسی زنان افغان امیدوار ساخته است.
در کنار از این که افتخار است به زنان افغانستان، صرف نظر از این که در کجای دنیا به وظایف مهم گماشته میشن، کمک بسیار برای رسیدگی به وضعیت کنونی زنان در افغانستان هم میکنه، به دلیل اینکه اینا میتونن به طور مستقیم رابطه خود با زنان در افغانستان نگه بدارن.
وزیر خارجه امریکا یک کارمند سابق وزارت خارجه به نام استفانی فوستر را مشاور ارشد در امور اسکان مجدد زنان و دختران افغان گماشته است. این تعیینات در حال صورت میگیرد که از استیلای طالبان به قدرت در افغانستان بیشتر از 4 ماه میگذرد و دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایات از ادامه آموزش محرومند. طالبان که به گشت و گذار زنان نیز قیودات وضع کردن میگویند که حقوق زنان را در چوکات اسلام رعایت میکنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید قصر سفید بعد از گزارش های نقض حقوق زنان در افغانستان زیر فشار قرار گرفته و زنان در داخل حکومت رئیس جمهور بایدن ضمن پیام ها و ایمیل ها در 4 ماه گذشته از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
امریکا در حال رینا امیری را به عنوان مشاور خاص این کشور در امور زنان و دختران افغان گماشته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ایالات متحده حدود 500 میلیارد دلار پول افغانستان را منجمد کرده و بانک جهانی و صندوق بین المللی هم مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می خواهند که حکومت همه شمول ایجاد کنند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند.
حکومت طالبان برانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث می‌کنیم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از توزیع کمک‌های بشر دوستانه حکومت چین به 1000 زن بیوه و خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌جا شده در کابل خبر داده. در این حال شمار از بی‌جا شدگان در کابل می‌گویند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند تا حال هیچ کمکی را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دایی آقای سر در زمستان با مشکلات زیاد مواجه هستم، در خانه کرایه میشینم.
آزاده مادر 3 فرزند است و میگوید 5 ماه پیش به دلیل مشکلات ناامنی و اقتصادی از ولایت کاپیسا به منطقه 40 ستون کابل آواره شده است. او میگوید شوهرش بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، اما هیچ کمک برای آنها از سوی حکومت و مؤسسه های خیریه صورت نگرفته است.
ما سوال نشرا مهاجر شدیم به ولایت کابل و حالا فعلا در خانه کرایه زندگی میکنیم. شوهرمان بیکار است، مشکلات ما زیاد است، هوای سرد است، آنوز ما جخال نگرفتیم، چیز امکانات نداریم. هیچ کمک با ما نشده تا هم روز روز. وزارت مهاجرین کمپین ما کمک کنند، با مشکلات ما رسیدگی کنند که ما در یه هوای سرد در زمستان با مشکلات زیاد مواجه هستیم، در خانه کرایی میشینیم.
آزادم میگوید پیش از این در ولایت کاپیسا وظیفه معلمی داشت، اما حالا بیکار است و با فرارسیدن زمستان چیز برای گرم کردن خانه و غذای برای فرزندانش ندارد. آزاده یکی از صدها بیجا شده است که به دلایل مختلف از جمله جنگ و فقر از مناطق اصلی خود بیجا شده و اکنون در شهر کابل زندگی می کند. برخی از آنان در حال حاضر در فقر و بیچارگی در خانه های کرایی شب و روزشان را سپری می کنند. بیشتر این بیجا شدگان می گویند که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و نیاز به کمک های بشری دارند. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز چهارشنبه از توزیع البسه و برنج به 1000 زن بیوه و بی‌بضاعت که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند خبر داد. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت در مورد کمک ها به رادیو آزادی گفت:
این کمک بشردوستانه از جانب کشور چین شامل البسه و برنج بود که بر از اینا توزیع شد و در کابل در سیلوی مرکزی توزیع شد. تمام کسانی که کمک دریافت کردند خانمایی بودند که خودشان سرپرست فامیل بودند و در این حال مستحق ترین جامعه ما.
آقای انصاری گفت این کمک ها به اساس سروی انجام شده از سوی این وزارت به مستقیم توزیع شده و قبل از این نیز چون این کمک های از سوی کشور چین صورت گرفته و به مستقیم توزیع شده است. او گفت در حال حاضر 10000 عریضه درخواست کمک از سوی مستحقان دریافت کردند و تلاش دارند تا مستحقین را تشخیص و بعداً برایشان کمک رسانی کنند. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تمام کشورها و نهادهای کمک کننده می‌خواهند که برای کمک به مستحقین با این وزارت کمک کنند. در کنار بیش از 1 میلیون افراد بیجا شده که آمار آن از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ارائه شده، بر بنیاد آمار سازمان‌های بین المللی نزدیک به 24 میلیون شهروند افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم یک جا مرور میکنیم.
روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد از صدراعظم سابق این کشور گوردن براون در مورد افغانستان، که در آن می نویسد افغانستان بزرگترین بحران بشری معاصر را اثر می گذراند. با گفته آقای براون، بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، غرب در خواب به بزرگترین بحران بشری یک کشور پا گذاشته است. صدراعظم سابق بریتانیا می افزاید غرب باید بزرگترین کمک بشری را برای یک کشور واحد در تاریخ خود مد نظر بگیرد، زیرا به گفته او این کشور در آستانه سقوط اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. به گفته آقای براون، بیش از نصف نفوس افغانستان با گرسنگی جدی روبرو می باشند، از جمله 1 میلیون کودکی که به خاطر قحطی خطر مرگ آنها را تهدید می کند. صدراعظم سابق بریتانیا در ایونینگ استاندارد می نویسد جهان بر عوض ضمانت این که هیچ کشور به قحطی روبرو نمی شود، امروز با کابوسی روبروست که یک کشور به طور کامل با قحطی مطلق دست به گریبان شده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب طولانی را نشر نموده تحت عنوان 5 روز هیجانی، که در آن سرگذشت بعضی از افغانها و سربازان آمریکایی را تمثیل کرده است که در هفته اخیر ماه آگوست در میدان هوایی کابل منتظر بیرون شدن از افغانستان بودند. روزنامه سرگذشت یک افسر آمریکایی به نام تامس گیبسون نف را ذکر کرده است که میگوید در آغاز جنگ آمریکا در افغانستان 13 ساله بود. او میگوید که بعضن در دعوت‌های خانوادگی درباره جنگ افغانستان میشنید، اما با گذشت زمان او سرباز شد و بعد همچون افسر در افغانستان خدمت کرد و در وقت خروج قوای آمریکایی از افغانستان بار دیگر به این کشور رفت و در میدان هوایی کابل آخرین روزهای هیجانی را سپری کرد تا افغانستان را ترک نمود. روزنامه نیویورک تایمز داستان بسیار خانواده‌های افغانستان را نیز با تفصیل به نشر رسانده و تصاویر را با شرح زندگیشان چاپ کرده که همه در روزهای هیجانی در میدان هوایی کابل بودند. یکی از این افراد مجیب مشال می باشد که او هم در وقت آمدن قوای آمریکا به افغانستان 13 سال عمر داشت. او می گوید که در دوره اول طالبان نوجوان بود و به مکتب می رفت و خاطرات درسهایی را که از ملاها در صف می گرفت تعریف می کند. او روزی را به یاد می آورد که در ماه نوامبر سال 2001 تیاره های غولپیکر آمریکایی در فضای افغانستان ظاهر شدند و همهمه سقوط نظام طالبان همه جا را فرا گرفت و فصل اول کتاب طالبان خاتمه یافت. مجیب مشال به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که او شاهد تحولات بزرگ زندگی خود و افغانستان بود. مکتب و فاکولته را تمام کرد و در 20 سال حضور جامعه بین المللی کار پیدا کرد، شاهد یک حرکت به سمت دموکراسی نو غرب در کشور خود بود. مجیب میگوید در 15 آگوست سال 2021 بار دیگر فضا تغییر کرد. او در خانه اقربای خود مهمان بود که این بار هم همه خروج قوای آمریکا و سقوط نظام جمهوری را میشنید. و بار دیگر سربازان طالبان را در سرکهای کابل دید و با هزاران خانواده دیگر به میدان هوایی رفت و با سپری کردن 5 روز ترس، هیجان، تهدید، انفجار و قتل که فاصله بین آنها و سربازان طالبان صرف 1 پنجره بود، به امید آینده روشن وطن خود را ترک کرد.
هفت و 49 دقیقه حساب به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون میشنوید که مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که ایران باز هم عقابه می خواهد. به گفته آنان هرچند توافقنامه عقابه بین دو کشور از قبل وجود دارد، اما با آن هم در هفته های آینده در این زمینه با مقام های ایرانی نشست خواهند داشت. این در حال است که رسانه های ایرانی به تازگی گزارش دادند که افغانستان ایران به زودی بر سر عقابه های مرزی دو کشور توافق می کنند. اما حقوقدانان به این باور هستند که این نشست به دلیل رسمیت نداشتن حکومت طالبان خلاف قانون است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت انرژی و به حکومت طالبان میگویند هرچند توافقنامه حقابه میان افغانستان و ایران از سالها به این طرف وجود دارد، اما ایران باز هم حقابه میخواهد. اختر محمد سخنگوی وزارت انرژی و به حکومت طالبان در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که حقابه ایران بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1351 امضا شده مشخص گردیده، اما ایران هنوز هم حقابه می‌خواهد. او در ادامه نوشته است ما سالانه دو بار با ایران نشست داریم، اکنون هم ممکن است در دو یا سه هفته آینده همراهش نشست داشته باشیم. ما آنجا استیشن‌هایی داریم که اندازه آب را مشخص می‌کند، همان اندازه آب می‌دهیم که توافق شده است. روز گذشته رسانه‌های ایرانی هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که افغانستان و ایران به زودی بر سر حقابه‌های مرزی دو کشور توافق خواهند کرد. یک روزنامه ایرانی به نام پیام ما به نقل از النا محمدعلی فرهناکیا، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق ایران نوشته است که اولین گامشان در حوزه آب‌های مشترک با افغانستان تشکیل کمیشنران آب دو کشور است که توافق شده به زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود. اما شماری از حقوقدانان میگویند که برگزاری این نشست به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مشروعیت حقوقی ندارد. نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت
نشستی که قرار از بین طالبان و بین ایران در رابطه به حقابه دایر شوه از نظر من مشروعیت حقوقی نداره، به خاطر از اینکه تا هنوز از یک طرف دولت طالب توسط جهان به رسمیت شناخته نشده و از طرف دیگه حتی ایران که همسایه افغانستان است و از لحاظ قیمه قبلا گفتم که زمان یک کشور میتونه کمی استقلال خود را در سطح بین الملل داشته باشه که حداقل توسط یکی از همسایه های خود به توسط کشورهای دیگه به رسمیت شناخته شود، در حالی که اینا به رسمیت شناخته نشدن و هر نوع نشست در رابطه به نظر ما خلاف قانون است و مشروعیت ندارد.
خواستیم جزئیات مقدار حقابه ذکر شده در متن توافقنامه 1351 را داشته باشیم، اما وزارت انرژی و به حکومت طالبان در زمینه جزئیات ارائه نکرد. در 20 سال اخیر حکومت‌های افغانستان بر تکمیل کار ساخت بندهای آب تمرکز داشته که همواره با تخریب مواجه می‌شد. بند سلما در هرات و بند کمالخان در نیمروز، دو ولایت هممرز با ایران، بارها در جریان ساخت و ساز مورد حمله و تخریب قرار گرفتند. هر دوی این بندها در زمان حکومت محمد اشرف غنی به بهره برداری سپرده شد که پس از آن چالش کم آبی و خشکسالی بیشتر متوجه بخشایی از ایران از جمله سیستان و بلوچستان گردید. وزارت امور داخلی نظام پیشین افغانستان در سال جاری اعلام کرد که در دو سال اخیر 35 حمله تروریستی بالای بند کمالخان انجام شده است. در بیشتر موارد انگشت اتهام تخریب این بندها به سوی ایران دراز بوده که از ساخت بندهای آبی افغانستان ناراض است، اتهامی که ایران آن را رد می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران سهم دارند روی عجله در گفتگو تاکید میکنند. دیپلماتان جرمنی و فرانسه و بریتانیا گفتند باید در چند هفته به یک توافق دست یافته شود. در غیر آن توافقنامه هسته ایران ماهیت اصلی خود را که جلوگیری از انتشار اصلی اتمی ایران است از دست خواهد داد. این توافقنامه در 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد و امریکا 3 سال بعد از آن خارج شد و تحریم‌های خود بر ایران را از سر گرفت. جزئیات در این گزارش.
دیپلماتان سه کشور غربی که در مذاکرات احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران مستقیما سهم دارند روی عجله در گفتگو تاکید می کنند. دوره هشتم مذاکرات برای احیای توافقنامه ایران و قدرت‌های جهان که واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شده است، دو روز پیش در ویانا آغاز شد. ایران که ادعا دارد برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند، در واکنش به خارج شدن آمریکا از توافقنامه، فعالیت‌های اتمی خود را به تدریج افزایش داد و به غنی ساختن یورانیم بالاتر از سطح مجاز در توافقنامه رو آورد. مذاکره کنندگان فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه مشترک خود گفتند که مذاکرات عاجل است و آنها واضحاً به یک مرحله نزدیک می شوند که افزایش فعالیت های اتمی ایران توافقنامه اتمی مسما و برجام را کاملاً از بین خواهد برد. این سه دیپلمات می افزایند که آنها برای رسیدن به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته وقت دارند. بر علاوه نمایندگان این سه کشور، دیپلماتان دو کشور دیگر چین و روسیه که آنها هم برجام را امضا کردند نیز در مذاکرات احیای این توافقنامه مستقیما سهم دارند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه روز چهارشنبه گفت که او با همتای آمریکایی خود رابرت مالی در ویانا ملاقات کرد. آقای اولیانوف در توییت خود افزود که مشوره ها و هماهنگی نزدیک میان آمریکا و روسیه در جریان این مذاکرات در ویانا یک نیاز مبرم برای پیشرفت به سوی احیای برجام می باشد. باید گفته شود که هیئت آمریکا نیز در ویانا حضور دارد ولی در مذاکرات مستقیما سهم نمی گیرد. دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام که نخستین چنین گفتگوها در زمامداری رئیس جمهور توندرو ابراهیم رئیسی تلقی می شود و تاریخ 17 دسامبر پایان یافت. تهران در این گفتگوها خواسته های جدید را به شمول رفع تحریم های آمریکا در متن مسوده توافق مطرح کرد. ایران می خواهد که برگشت آمریکا به برجام باید تضمین شود. وزیر خارجه امیر عبداللهیان در آستانه اثرگیری مذاکرات در این هفته گفت که مهمترین مسئله برای ما این است که به یک مرحله برسیم که اولتر از همه ایران بتواند نفت خود را به آسانی و بدون کدام مانع فروخته بتواند. از سوی دیگر نفتال بینیت صدر اعظم اسرائیل که از امکانات اتمی ایران نگران است روز سه‌شنبه گفت که این کشور با توافقنامه اتمی خوب میان ایران و قدرت‌های جهان مخالف نیست ولی شک دارد که در نتیجه گفتگو به چنین یک توافقنامه دست یافته شود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. شرکت برشنای افغانستان روز گذشته از کاهش 50% در برق وارداتی ازبکستان خبر داده. این شرکت افزوده که علت کاهش تخنیکی است و تلاش می شود که مشکل به زودی حل شود. یک مقدار کمک چین به زنان نادار در کابل توزیع شد. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان